کبوتر دلم داره تو آسمون پر میزنه، گاهی به مشهد میپره، گاهی به قم سر میزنه. دست کرامت میبینه، داد میزنه با یک کلام، دختر آب و آینه، حضرت معصوم سلام. وقتی به مشهد میرسه، بغضشو خالی میکنه، نگاش رو سمت گنبد و همون حوالی میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. عرض تبریک و تهنیت و شادباش ما به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم و همچنین خدمت شما خوبان، عزیزان، عاشقان و دلدادگان حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا به مناسبت فرارسیدن این شب فرخنده و مبارک، شب میلاد با سعادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت آقا جانمون عالم آل محمد علیه السلام حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه. انشالله که نصیب و روزی و قسمتتون بشه همچین شبی انشالله در مشهد مقدس انشالله زیارت آن امام همام از نزدیک و انشالله همه ما مشمول شفاعت و رحمت آن امام در دنیا و آخرت بگردیم. در خدمت شما هستیم شب دوم از ویژه برنامه نسیم کرامت از شهر مقدس قم جوار اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به رسم یک شنبه شبها در خدمت استاد معظم کارشناس نام‌آشنای شبکه آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و انشالله ساعتی پیرامون شخصیت نازنین امام رضا صلوات الله و سلام علیه از ایشان خواهیم شنید. خدا و سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب. اللهم کل ولیک لطة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما طبق برنامه همیشگیمون در آغاز عرائزمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، باشد که این بی بی دو عالم نظر لطفی و عنایتی به همه ما به ویژه برادر بسیار عزیز و گرامی من جناب آقای رئیسی که انشاءالله به سلامتی این مشکلات را پشت سر بگذارن. این صفای سینه هامون از صفای فاطمه است، هرچه داریم و نداریم از عطای فاطمه است. مریم و آسیه و حوا و آدم جای خود خوب می دانیم ما، عالم گدای فاطمه است. من نمی دانم چه سری هست در خلقت، ولی خلق مجنون علی، او مبتلای فاطمه است. از همان اول خدا در شأن زهرا گفته بود او برای حیدر و حیدر برای فاطمه است. و ما در آغاز عرائزمون انشاءالله عزیزانمون با ما هم صدا شوند، پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو بخوانیم و برای رفع همه گرفتاری ها و برای سلامتی عزیزمون جناب آقای رئیسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد بزرگوار و معظم. ما هم آرزو داریم که انشالله به برکت دعای مؤمنین، انشالله که رئیس جمهور محبوب و همراهانشون در صحت و سلامت و عافیت باشند. خب آغاز کنیم بحثمون رو پیرامون وجود نازنین امام رضا علیه السلام و از آغاز کنیم پیرامون روایات اخلاقی. برنامه مزین بشه به روایات اخلاقی امام رضا علیه السلام. بفرمایید از اینجا آغاز کنیم تا انشالله سوالات بعدی رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه ما دعا الله إلى يوم لقاء الله. یکی از روایت های خیلی جالب آقای امام هشتم سلام الله علیه است که فرمودند ان الدعاء والبلاء لا يترافقان. دعا و بلا با هم رفاقت دارند تا روز قیامت. ان الدعاء لا يرد البلاء وقد ابرم ابراما. دعا باعث می شود بلاهای قطعی، بلاهای مسلم برطرف خواهد کرد و رد می کند دعا. یعنی با هم رفاقت دارن دیگه. خلاصه دعا و بلا وقتی میاد میگه تو پاشو برو، من هستم اینجا. بلا پا میشه میره، دعا سر جای خودش هست. انشالله عزیزان ما امشب این جمله های امام هشتم رو نسب العینشون قرار بدهن با صمیم قلب، مخصوصا خانواده معظم شهدا و عزیزان جانباز. انشاءالله دست به دعا بردارن برای سلامتی عزیزمون جناب آقای رئیسی. در روایت دیگر از امام سجاد سلام الله علیه هست که فرمودن الدعاء يدفع البلاء النازل و ما لم ينزل. دعایی که نازل هم شده، بلایی که نازل شده، دعا برطرف میکنه. بلایی هم که نازل نشده، خدای عالم او را برطرف میکنه. و در قرآن هم هست آیه 77 سوره فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعائكم. اگر دعاهای شما نبود، خلاصه خدا به شما توجه نمی کرد. یعنی این دعاها هست که ما را سالم می دارن. بعضی وقتی که انسان دعا می کنه می بینه به ظاهر اثری از دعا نیست، ولی اگر چشم برزخیه ما باز بشه خواهیم دید هیچ دعایی رد نخواهد شد. هیچ دعایی چون خدا فرمود ادعونی استجب لکم.
بله.
اگر بنا باشه خدا بگه ادعونی استجب لکم، ما دعا کنیم خدا به اجابت نرساند، این خلاف وعده خداست. ان الله لا یخلف المیعاد.
بله.
ولی بس سر این است که خدای عالم مهربان هست، از هر مهربانی هم به بندهاش مهربان تره. بعض وقت انسان دعایی میکنه خدا یا مثلا فلان قد روزی به من بده، ولی خدای عالم به جای روزی یک بلایی که بناس نازل بشه به دودمانش، زندگیش متلاشی بشه، به برکت این دعا چیه؟
رفش.
اون بلا را برطرف میکنه. اگر از خود این هم بخوان که بابا فرزند فلان حاجتی که میخواد بهت بدیم یا این بلا را برطرف کنیم، قطعا خودش هم میگه خدای این بلا را برطرف کن از من. ولی ما یه مقداری نسبت به مسئله دعا دقت کنیم. یا در روایت دیگر من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابه. خدا به کسی توفیق دعا بدهد از اجابت محروم نمی کنه. همین که شما دارید دعا می کنید،
بله،
یکی از توفیقات خداست.
توفیق خداوند.
خدا میخواد حاجتت رو بده، توفیق دعا داده. خیلی از افرادی هستن در طول سال یک دفعه هم دستشون بلند نمی کنن به طرف خدای عالم. همین که شما موفق شدی، این عنایت خداست که میخواد حاجتت رو بده. یا در روایت دیگر، من قرأ باب الله فتح له، در خانه خدا را هر کس بکوبد، خلاصه دیر یا زود خلاصه در باز خواهد شد. ولذا ما یکی از چیزهایی که امشب از محضر آقا امام هشتم سلام الله علیه استفاده کنیم، تلاش کنیم هرچه میتوانیم دعا کنیم. میخوابیم دعا کنیم، بلند میشیم دعا کنیم، در سر نماز، در رکوع، در سجده، در قنوت دعا کنیم، میخوام بریم سر کار دعا کنیم، خلاصه تلاش کنیم این دعا ملازم ما باشد. همین که دعا ملازم ما شد، اولا ارتباط ما با خدا برقرار میشه. این بالاترین نعمته.
بله.
فرزن اجابتم نشه، خود ارتباط با خدا خودش یه لذت خاصی داره.
ذکر خداست.
ذکر خداست. و قطعا هم خدای عالم ادکرونی از کر کن. شما به یاد من باشید، منم به یاد شما هستم. این انشاءالله ما تلاش کنیم این فرمایش آقای امام هشتم سلام الله علیه را همیشه خلاصه نسب العینمون قرار بدیم انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. بسیار عالی، مقدمه بسیار مطلوبی بود. حالا وارد بحث های امامت بشیم. قبل از اینکه حالا میام برنامه ببینیم بخش دوم، در بخش اول این سوال رو مطرح کنم که پیرامون ادله امامت ائمه اطهار علیهم السلام از بیان نورانی امام رضا علیه السلام چه احادیثی وارد شده، چه نکاتی رو حضرت پیرامون ادله امامت بیان فرمودند.
در رابطه با ادله امامت از زبان آقا امام هشتم سلام الله علیه، ما باید دقت کنیم بعد از شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه یک فشار سختی بر شیعه و ائمه وارد شد.
بله.
زمان امام سجاد، بخش عظیمی از دوران امام باقر، بعد درگیری که بین بنی العباس و بنی امیه، خدا هر دو را به اشد عذابش گرفتار کنه، یک فرصتی شد این دو بزرگوار مبانی اسلامی شیعی و امامیه را برای مردم بیان کردند. و وقتی منصور خبیث، کلمه خبیث براش خیلی کوچیکه، روی کار آمد، نهایت سختگیری را هم نسبت به امام صادق سلام الله علیه هم نسبت به شیعیان اعمال کرد، به طوری که آقا امام صادق سلام الله علیه دارد وصیت میکنه، چهار نفر وصی برای خودش معین میکنه. یکی خود منصوره، یکی حاکم مدینه است، یکی همسرشون ام حمیده است، یکی هم امام کاظم سلام الله علیه. وقتی به منصور خبر میرسد امام صادق از دنیا رفته، نامه مینویسد به حاکم مدینه، هر کس رو امام صادق جانشین کرده سرش ببر، با این نامه برای من بفرست. میگه آباد اول کسی که سرت باز شما هستید. این نهایت فشاری بود که بر شیعه بر امام صادق سلام الله علیه بوده. و خلاصه این قضایا بود. سال 148 آقا امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفتند و مدتی هم که منصور بوده این قضایا آمد و تا هارون رشید آمد، اونم باز همین قضایا را مطرح کرد. سال 180 اگر اشتباه نکنم که هارون به درک واصل شد، دوباره یک فرصت طلایی برای شیعه ایجاد شد.
بله.
و برای ائمه ایجاد شد. ما بعد از مرگ هارون رشید ببینیم آقا امام هشتم سلام الله علیه، خب امامت امام رضا سلام الله علیه از سال 183 شروع شده دیگه.
بله،
یعنی 183 که آقای امام کاظم به شهادت رسیدن، یعنی 179 امام کاظم رفت بغداد و زندان، از این زندان به اون زندان، تا 183 که حضرت به شهادت رسیدن، امام رضا سلام الله علیه به منصب امامت مشغول بودن تا اون 7-8 سال که هارون بود، همون قضایا بود. بعد از او ما میبینیم تقیه‌ای که حتی در زمان امام صادق سلام الله علیه بوده در بیان خیلی از حقایق و قصب خلافت و امامت، میبینیم امام رضا سلام الله خیلی بی پرده اینها رو بیان میکنه.
بله،
یعنی تقریبا از سال 180 تا سال 202 یا 203 دیگه دوران طلایی آزاد بودن ائمه و شیعه در خلاصه جوامع اسلامی بوده. ولذا میبینیم حضرت میاد با فقهای اهل سنت و غیره بحث میکنند، اونها سوال میکنند، حضرت جواب میده، نقد میکنه. یکی از چیزهایی که در کتاب عیون اخبار الرضا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه در جلد دوم صفحه 216 که میگه مأمون امام رضا سلام الله در یک جمعی آورد و قد اجتمع الفقهاء و اهل الكلام من الفرق المختلفه، تمام فقها و متکلمین از فرقه های مختلف، از حنابله، مالکیه، شافعیه و حالا که چیز بودن، که البته اون زمان خیلی زیاد از اینها از آن هیچ خبری نبود، چون حنابله که هنوز امامشون به دنیا نیامده بوده، شافعی هم که تقریبا سال 204 بوده، فقط نسبت به مالک بوده و ابو حنیفه، ولی خب فرق مختلفی بوده، خوارج بودن، عبازیه، برای شما عرض کنم اهل حدیث بودن، مرجعه بودن، یعنی فرق کلامی مختلفی بوده در عصر امام رضا سلام الله علیه. خلاصه جمع شدن از حضرت رضا سوال کردن یا ابن رسول الله به ای شیء تصح الامام لمدعیها، اگر کسی ادعای امامت کند ما چطور این ادعا را بپذیریم؟ حضرت فرمود به نص و دلیل. این کسی که میخواد ادعای امامت کند باید نصی و دلیلی داشته باشد، یعنی هر کسی از جاش بلند بشه بگه من امامم، که این خوب سنگ روی سنگ بند نمیاد. قال له فدلالت الامام فی ما هیه، اگر ما بخواهیم ببینیم این امام راست میگد یا راست نمیگد از کجا بفهمیم؟ فرمود فی العلم و استجابت الدعوه، علم او و اجابت دعوت او. ببینید در اینجا حضرت یکی بحث نست مطرح میکنه. خب آقا امام رضا خواهد نست رو مطرح کنه، من یک نکته رو فقط یک اشارهی بکنم و رد بشم. ما در رابطه با امامت ائمه علیهم السلام، یعنی امامت 12 امام،
بله،
ما میبینیم چه در منابع شیعه چه در منابع اهل سنت مفصل این قضیه آمده. من به عنوان نمونه این کتاب فرائد السمتین هست، مال جوینی هست، استاد ذهبی هست که ازش تعبیر میکنه، نمیدونم امام الاوحد و الاکمل. ایشون در جلد دوم فرائد السمتین صفحه 313 از رسول اکرم نقل کرده که فرمود من سید مرسلین هستم، علی ابن ابی طالب سید وصیین هست و این اوصیای بعدی اثنا عشر اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم. ببینید این خیلی واضح و روشن، از این نص بهتر. و همچنین ما مثلا شما ملاحظه کنید ذهبی در رابطه با استادشون در تذکرت الحفاظ جلد 4 میگه سمعت من الامام المحدث الاوحد الاکمل، جوینی امامی است محدث یگانه و کاملترین محدث، فخر الاسلام، مایه افتخار اسلامه. ایشون این روایت رو نقل میکنه. و همچنین باز در صفحه 313 بوده، صفحه 319 باز روایت از رسول اکرم هست که فرمود من رفتم به معراج، خطاب آمد یا محمد اینی خلقتک و خلقت علیا و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمت من ولدهی من شبه نوری. یا محمد تو را علی و فاطمه و حسین و ائمه فرزندان حسین را از نورم آفریدم. تا اونجایی که گفت یا رسول الله میخوای ببینی انوار اینا، گفت بله. میگه التفت عن یمین العرش، راست عرش نگاه کردم دیدم اونجا نوشته و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و المهدی. این دیگه کتاب شیعه هم که نیست که ما بگیم شیعه ها هم چه آوردن. آقای خوارزمی که دیگه از شخصیت های خیلی برجسته اهل سنت، برای شما از کنم اخطب الخواطب هست، ایشون هم باز همین روایت رو در مناقبشون صفحه 146 آورده، میگه من رسول اکرم میگه در معراج نگاه کردم به عرش الهی دم نام 12 امام تا حضرت مهدی ارواحنا فداح، خلاصه اونجا نقش بسته. خب حضرت میگه دلیل قبول امامت نص، اینم نصش.
بله.
از کتب شیعه هم نمیخوام بیاریم، ما در کتب شیعه من حدود 300 تا روایت خودم شخصا بررسی کردم که نام حضرت امیر، امام حسن، امام حسین تا حضرت مهدی ارواحنا فداح آمده. 300 روایت، یک روایت دو روایت نیست. اینم نمونش در کتب اهل سنت. اما حضرت میگه بحث علم هست. خب شما ببینید از خود حضرت رضا هر سؤالی میکنن.
بله.
سؤال برای شما عرض کنم از جایگاه ائمه، آیا ائمه برتر از انبیا هستن چی هستن، ما نمیخوام اونجا وارد بشیم، مفصل حضرت اونجا جواب میده، به طور که همه علمای اهل سنت، علمای ادیان دیگر همه عاجز میمانند و اعتراف میکنند به اعلمیت امام هشتم و تعدادی از اونها هم در همون مجلس مسلمان میشن و شیعه میشن. این دیگه خیلی واضح و روشنه. جمله دوم فرمود استجابت و دعوه. اینم عزیزان دقت کنن، یکی از ویژگی های امام این هست که مستجاب و دعوه هست.
بله.
اگر دستش بلند کند برای دعا، خدا دست امام را خالی بر نمی گرداند. شما بینید در رابطه با همین نماز باران.
بله.
خب حضرت میاد و نماز بارانی و اون همه سرسلادی که خیلی مشهور هست که حضرت رضا سلام الله علیه اون مسائل رو مطرح میکنه و به برکت دعای امام باران میاد و غیره، و بعد مأمون از همونجا کینه امام هشتم را به دل میگیرد. و برای شما عرض کنم این قضیه باران هم در کتب شیعه، در کتب اهل سنت خیلی مفصل آمده. باز در رابطه با اجابت دعا من میخوام امشب شب میلادش اینم اشاره کنم که آقایانی که متوسل به امام رضا میشن بدانن آقا امام رضا چه قدرتی دارد. قدرت امام رضا قدرت اللهه، علم امام رضا علم اللهه. این عیون اخبار رضا هست با سند معتبر در جلد اول. برای شما عرض کنم هارون الرشید، برای شما عرض کنم این قضیه قبل از آمدن مأمون سر کار هست. زمان خود هارون الرشید اینها برای شما عرض کنم نسبت به آقای امام کاظم سلام الله علیه یک برنامه داشتند که دعوت کنند تو یک مجلس یکی از همین جادوگرها و غیره که چیز برای چشمبندی میکردند. بله. و برای شما عرض کنم این بیاد اونجا و یک کاری انجام بده ها امام کاظم سلام الله علیه رو خلاصه یه مقداری کوچک کنه. و این کسی که اونجا خلاصه سر قضا یه کاری کرد که امام کاظم سلام الله علیه که میخواست این لقمه رو برداره نان رو بردارد، این خلاصه یه کارایی میکرد که این چیزه تو هوا میپرید و در ذهن اینا یک حالت چشمبندی بود و اینها واقعیت همه میخندیدن. آقا امام کاظم سلام الله علیه از این کار برای هارون عصبانی شد و صورتش برگردان در پرده عکس شیر بود. حضرت فرمود یا اسد خذ عدو الله. دوستان مانیتور رو به نفع دیدم، این دشمن خدا را بگیر. خب یک دعایی کرد دیگه، امر کرد. خلاصه این عکس شیر به صورت یک شیر خیلی درنده بزرگی خلاصه آمد و این آدمی که خلاصه این بساط رو در می آورد این رو گرفت تیکه تیکه کرد و هم گوشت و استخوانش رو و حتی خونی هم که ریخته بود زمین اونها رو هم لیسید. خلاصه هارون رشید و ندماش خلاصه افتادن قش کردند و غیره تا آب پاشیدن غیره. بعد که هارون بلند شد دید که خلاصه شیره اونجا هست و شیره میگه یا اول هستن اجازه میدید اینها را هم خلاصه حسابشون رو برسم. فرمود نه برو سر جای خودت. بعد هارون رشید میگه به حضرت رضا گفت سأل تو که به حق بی علیک، به اون حق خودم بر تو سوگند میدم خلاصه از خدا بخواه که این رفیق ما را ندیم ما را این شیر برگردانه. حضرت فرمود اگر عصای موسی اون تشکیلات خلاصه مارها و اینها را برگرداند این جناب شیر هم ندیم شما را برمیگرداند. خب ببینید حضرت وقتی این تعبیر رو برای شما عرض کنم انجام میده اجابت دعا این هست. یعنی از هر کس این برای شما عرض کنم ساخته نیست. و همچنین همین قضیه در زمان امام هشتم هم اتفاق افتاد، بازم این رو عیون اخبار رضا دارد با سند معتبر در جلد دوم صفحه 179. خلاصه که بعد از اون قضایای باران یکی از برای شما عرض کنم اطرافیان مأمون به نام حمید بن مهران خلاصه آمد یک فضولی کرد. آقا اتفاقی بود، حالا امام رضا یک دعا کرد و این باران از قبل ابرها بالا بود و غیره اینها. خلاصه شروع کرد خلاصه نسبت به امام رضا سلام الله علیه جسارت کردن. آقا شما از این کارهایی که اتفاقی بوده و غیره دارید برای خودتون خلاصه معجزه و کرامت درست میکنید غیره. و برگشت گفت که خلاصه اگر چنانچه راست میگی شما واقعا پیش خدا مستجاب الدعوه هستی، خلاصه از خدا بخواه این شیری که تو این عکس پرده هست بیاد و خلاصه من تکیه تکیه کنیم، اگر واقعا امامی هم چه کاری بکن. که حضرت خلاصه همونجا اشاره کرد و این دوتا شیر آمدند و اینه تکیه تکیه کردند و غیره. یعنی این قضایی است که این دوتا قضیه هم در زمان امام کاظم اتفاق افتاده،
بله.
هم در زمان حضرت رضا که داستانش خیلی مفصله، یا اون قضیه‌ای که یک زینب کذابه،
بله.
مفصل هم از ادعا میکرد من از فرزندان برای شما عرض کنم
امیرالمؤمنین
هستم و غیره، حضرت رضا سلام الله علیه آوردن پیش و گفتن این داره دروغ میگه، حضرت امیر همچه چیزی نداشت و این نسبش باطله. شروع کرد به امام رضا جسارت کردن، آقا شما در من نسب من تشکیک کردی، منم در نسب شما تشکیک میکنم. بعد حضرت رضا سلام الله علیه دید که این خیلی بی حیاست، به مأمون گفت که اگر این راست میگه فرزند امیرالمؤمنین هست، خدای عالم جسد فرزندان امیرالمؤمنین و رسول الله را بر حیوانات درنده حرام کرده، بریم با هم. یک باغ وحشی،
بله.
مأمون داشت رفتن اونجا و گفت این خانم پاشه برد اونجا، اگر واقعا نخوردن معلوم میشه که فرزند امیرالمؤمنین. این دوباره بی حیایی کرد، گفت راست میگه خودت برو در داخل. حضرت رفت، این شیرها آمدن، حضرت دست کشید به سرشون غیرهشون، خیلی آرام غیره آمد بیرون، گفت من نمیرم. خلاصه مأمون دستور داد که این زنکر انداختن داخل این قفسه ها، این شیرها تکه تکش کردن. خب ببینید این تعبیری که حضرت رضا سلام الله علیه در اونجا بیان میکنه که برای شما عرض کنم، امامت یکی از اونها علمه، یکی هم اجابت دعا. این کاری که امام رضا انجام داد از هر کسی ساخته نیست. حالا مشابهین ما زیاد داریم، من این دوست مورد رو خواستم بگم که این اجابت دعا که یکی از ویژگی های امام هست، ائمه علیهم السلام ما داریم، از امام سجاد تا حضرت و امام عسکری، خود حضرت ولی است ارواح نافدا، امثال این قضایا را هم از علم لدنی استفاده کردن، از غیب و غیره خبر دادن، از احکام الهی، و هم در صورت نیاز دعا کردن و دعاشون همونجا فی المجلس به اجابت رسیده. ولذا حضرت می فرماد یکی نسه،
بله.
عرض کردیم یکی هم اجابت داست، اینم نمونه هاش،
نمونه هاش. بله. واقعا من نمونه های بسیار هم هست دیگه، افرادی که صاحب بصیرتند و قلب پاک و آماده‌ای دارند، این دلهای آماده قطعاً میپذیرند اینها را. اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، یه توقف داشته باشیم با حال و هوای این شب و انشالله مجدداً برمیگردیم با بخش دوم برنامه نسیم کرامت.
منی که عمری کبوتر گوهر شدم، با یه نگاه تو به دام عشقت افتادم، رویای گنبد و هر موقع هر کجا دیدم، با یه دل شکسته به آقا سلام دادم. من پر بستر و تو بخر، من و تو آشیونه ببر، چه جایی بهتر از حرمه، ببینش که چشم جاریه، به خدا وقت دل داریه، حالا چشم من و قدمت، دستم خالیه، دستمو بگی ایو هر روح یا معلمی،
Thank you.
افتاده رو سرم جانا پر میگیره دلم دوباره تا حرم جانا حالا که دورم از حریم با صفای تو میونه عاشقا اسم تو میبرم جانا تموم لحظه های منی تو امام رضای منی میدونی راضیم به رضات به طلب ای عزیز دلم به خدا که مریض دلم توی تنها مسیر نجات دستام خالیه دستامو بگیر ایو هر رضا دستامو بگیر
ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس خاموش کن صدا را نقاره میزند توس آیا مسیح ایران کم داد مرده را جان جانی دوباره بردار با ما بیا به پاووس عرض خیر مقدم و تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند بیننده ویژه برنامه نسیم کرامت هستید در شب میلاد و سعادت حضرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت استاد گرامی و ارجمند آیت الله حسینی قزوینی هستیم پیرامون وجود نازنین امام رضا صلوات الله و سلامه علیه و ادله امامت ائمه معصومین از لسان ایشون صحبت میکردیم و جناب استاد بیاناتی رو داشتن در بخش قبلی برنامه و جناب استاد اشاره بفرمایید به این مناظراتی که امام رضا صلوات الله علیه داشتند با اتباع فرق دیگر و مذاهب دیگر و خب مناظره مشهوری هم هست با یحیی بن زحاک که نکات خیلی مهمی رو امام اونجا بیان فرمودند این رو هم اشاره بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با مناظرات امام رضا باید خلاصه به نظر من چندین جلسه مطرح بشه، جلسات متعدد و آنتی که آقای امام هشتم در این مناظراتشون مطرح کردن هم با علمای مسیح و برای شما عرض کنم دیگر ادیان و هم با علمای مخصوصا اهل سنت خیلی نکات زیباییه، همونطوری که مقام معظم رهبری هم در دیدارشون با برای شما عرض کنم اعضای کنگره بین المللی امام رضا سلام الله علیه مطرح کردن که ما باید اون حقایق رو برای مردم بیان کنیم، اون جایگاه قداست و ملکوتی ائمه برای مردم بیان بشه و ادله‌ای که ائمه به ویژه امام رضا مطرح کردن این برای دنیا باید مطرح بشه، این توهین نباید بشه، جسارت نباید بشه، ولی این که ما بیاییم از حقایق هم چشم پوشی کنیم این دیگه دور از انصافه. ولی بله. ما میبینیم در این قضیه که هم در عیون اخبار الرضا آمده هم در احتجاج تبرسی آمده در جلد دوم صفحه 255 که مأمون دنبال این بود که بین امیرالمومنین سلام الله علیه و علما و بزرگان برای شما عرض کنم اهل سنت یه جلسه بگذاره، حالا شیطنت بوده چی بوده، ظاهر قضیه این هست که خب مأمون وقتی امام رضا را آورد به طوس میخواست خلافت رو واگذار کنه، حضرت زیر بار نره ولایت عهدی رو و حالا اون بحثی مفصلی هست که حضرت چرا پذیرفت و غیره، اینها در سر جای خودش اون نکات خیلی حساسی دارد. ولی بعد خلاصه مأمون دید اشتباه کرده و تصمیم بر خلاصه تحقیر امام رضا و بعدش هم که قضیه شهادت امام رضا. ولی زایی که از جلساتی که شون تشکیل داد با علما که بیان با امام مناظره کنن حضرت فرمود اقتصروا على واحد منکم یلزمکم ما یلزمو، یک نفر رو انتخاب کنید که هرچه اون گفت گفته او مورد تأیید همه شما باشد. اگر او محکوم شد همه محکوم، اگر اون پیروز شد همه پیروز، یعنی پیروزی او و شکست او پیروزی و شکست همه شما باشد. بگه فرز او به رجلن یارب به یحیی بن ضحاک سمرقندی ولم یکن به خراسان مثله. میگه به یحیی بن ضحاکی که در منطقه خراسان در علم مثل او نبود، یعنی یگانه دوران بوده،
بود.
انتخاب کردن. امام رضا فرمود خب بیا با هم بحث کنیم، چی میخوای سوال کنی؟ گفت نتکلم فی الامامه، در دو امامت میخوام با هم مناظره کنیم. حضرت فرمود بفرما. پرگشت گفت که خلاصه یه حرفش که یبن رسول الله شما امامت را برای کسی ادعا می کنید، یعنی امیر المؤمنین، که مردم قبول نکردن امام بشه. امامت ابوبکر رو قبول ندارید که مردم رو امام کردن. خلاصه حرفش اینه، یعنی میخوام کوچه بازاری بگیم، وقتی وارد حضرت همش پیچ در پیچه، حتی به طوری که مأمون با اون زرنگش علما نفهمیدن امام رضا چی گفت. فرمود کیف ادعیت لمن لم یوم و ترکت من اما و وگر رضا به. امام رضا یک جمله گفت، فرمود اخبرنی امن صدق کاذبن علی نفسه او کذب صادقن علی نفسه. حضرتم یک جواب خیلی خلاصه پیچیده‌ای داد که این یحیی بن ضحاک متوجه شد ولی علما متوجه فرمایش حضرت نشدن. مأمون هم متوجه نشد چیه. بعد وقتی که حضرت گفت فسکت یحیی، ساکت دیگه نتونست جواب بده، مأمون گفت جواب بده. گفت یا مأمون من معذور بدار، امام رضا طوری من تو منگنه انداخت،
اگر پاسخ بدم محکومم،
نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. پس امام مأمون گفت یا ابن رسول الله چی گفتی که یحیی بن ضحاک خلاصه خودشو با
نه تصدیق میکنه نه رد میکنه،
بله اصلا نمیتونه جواب بده. بعد حضرت فرمود که خلاصه حرف من گفتم آقای یحیی بن ضحاک، امام شما آمد گفت ولیتکم ولست بخیرکم، من خلیفه شما شدم بهترین شما نیستم.
منظور خلیفه اول،
خلیفه اول آمد گفت ولیتکم ولست، یا ولیتکم ولست بخیر مادام علیون فیکم.
بله
خب راست گفت یا دروغ گفت؟ اگر راست گفت
بله.
خودش اعتراف کرده که من بهترین شما نیستم.
نیست.
و کسی که بهترین امت نیست چطور آمده خلافت رو پذیرفته؟ و خود شما آمدید گفتید که این عبارت رو من بیارم برای اینکه فرمایش حضرت روشن بشه.
بله.
تمهید الاوائل مال قاضی ابوبکر محمد ابن طیب هست.
بله.
که پیغمبر اکرم فرمود هر کس بیاد یک مسئولیتی در جامعه بپذیرد و بداند که افضل از او در جامعه هست.
درسته.
خب ابوبکر میگه من خلافت رو پذیرفتم، بهتر از من در میان شما هست، من بهترین نیستم. پیغمبرم فرمود هر کس خلافت، امارت، چیزی بپذیرد بداند بهتر از او در اونجا هست. فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، هم به خدا خیانت کرده هم به مسلمین هم به پیغمبر خیانت کرده. بعد میگه این متواترم هست. حضرت فرمود وقتی آقای ابوبکر میگه ولیتکم ولستو بخیرکم،
بله،
اگر راست گفت خب این شایستگی خلافت نداره. خود میگه در میان شما افضل از من هست،
بگردید پیدا کنید،
پیدا کنید اون بیاد. مثلا شما مراجعه کنید کتاب های کلامی اهل سنت را، حالا در معتزله کتاب المغنی فی الامامه مال قاضی عبدالجبار معتزلیه و همچنین عزالدین ایجی مواقف و شرح مواقف و سید شریف جرجانی و تفتازانی و غیره مقاصد آمدن در خلافت ابوبکر 10 تا 12 تا دلیل آوردن که اشرف الخلائق بعد از پیغمبر ابوبکره.
عجب.
بله، افضل خلائق بعد از پیغمبر ابوبکره، ولی زو ابوبکر انتخاب کردن. امام رضا میگه خب آقا شما که میگید افضل خلائق، خودش میگه من افضل نیستم، بلست تو بخیرکم. اگر راست میگه، خب وقتی نیست، پیغمبرم فرمود که هر کس بداند بهتر از او در جامعه هست و بیاد مسندی رو پذیرد، خدا و پیغمبر مسلمان خیانت کرد. و اگر دروغ میگه، پس آدم دروغش شایسته خلافت
نیست دیگه.
چقدر زیبا،
یا اینه یا اونه.
ببینید، بس سر این هست که برای شما عرض کنم این منطق ما در زمان امام صادق ندیدیم حضرت بیان کنه.
به این صراحت
امام کاظم، امام باقر، امام سجاد سلام، امیرالمومنین در دوران خلافتش مطالب مهمتر از این رو مطرح کرده در خطبه 150 نامه 52 نهج البلاغه و غیره. اونم در یک مقطع خاصی بوده که حضرت دیگه حاکم علل اطلاق جامعه بوده. و خب این عبارتی هم که امام رضا فرمود، تمام اهل سنت برای شما عرض کنم این عبارت را آوردن که مثلا طبقات ابن سعد در جلد 3 برای شما عرض کنم، اولین خطبه ای که ابوبکر خان گفت قد ولیت امرکم ولست بخیرکم. ابن حزم اندلسی در الفسرشون جلد 4 صفحه 209 آورده، ابن کثیر آورده، تفتازانی آورده، برای شما آلوسی آورده، خود محمد ابن عبدالوهاب این تعبیر را آورده که اقیلونی ولست بخیرکم، من رها کنم، من بهترین شما نیستم. بعد حضرت نکته دیگری رو فرمود که خب آقای یحیی بن ضحاک، آقای ابوبکر اینو گفت، رفیقش برگشت گفت که کانت بیعته فلته فمن عادل مثلها فقتلوه. بیعت ابوبکر یک کار بدون تدبیر بود، هر کس همچه کاری کرد باید کشته بشه. خب این چطور شد؟ بیعتی که ابو عمر میگه فلته بوده و هر کس همچه کاری بکند واجب القتله، این آقا با این حال که فلته بوده به تعبیر رفیقش واجب القتله آمده چیکار کرده؟ بعد از خودش خلیفه معین کرده،
خودم تعیین کرده.
این چیه قضیهش؟ و نکته بعدی گفت آقا جناب خلیفه شما که میگید مردم قبول کردن، چه رفت بالای منبر گفت این نلی شیطانن یعترینی، من یک شیطانی دارم خلاصه میاد منو وسوسم میکنه. خلاصه اگر دیدید عصبانی هستم حواستون رو جمع کنید، از دورور من فرار کنید و مبادا نزدیک من بشید، که خلاصه اونجا دیگه کار به جای باریک میکشه. اینه عبدالرزاق صنعانی که متوفای 211 هست، میگن اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما روایتش عمل میکنیم. در جلد 11 میگه آقای ابوبکر بالای منبر گفت من بهترین شما نیستم و خیلی برای شما از کنم این مقام را دوست نداشتم، ای کاش یک کسی به جای من میومد خلیفه میشد، من راحت میشدم، و حالا که من اومدم من مثل پیغمبر نیستم معصوم باشم وحی به من برسد. من خلاصه پیغمبر یک ملکی داشت، اون ملائکه تأییدش میکردن، ولیکن من به جای ملک شیطانی دارم یعترینی.
عجب.
فإذا غضبت فاجتنب، دیدید عصبانیم از دورورم فرار کنید. لا اؤثر في اشعاركم ولا ابشاركم، اگر فرار نکنید من با این چنگام موهاتون رو میکنم، پوست صورتون رو برای شما عرض کنم میکنم و در بدا نمیدونم چیه قضیهش. لا اعثر فی اشعارکم و ابشارکم، موهاتون رو میکنم و با این چنگم پوست صورتتون رو لطفار میکنم. والا نمیدانیم این دیگه در شیعه آورده بود، ما هیچ حرفی نداشتیم. حالا امیدواریم که عزیزان اهل سنت بیان جواب بدن. ما نه قصد جسارت داریم نه غیره. ابن سعد هم که در فای 230 از در طبقاتش همین رو آورده، میگه وعلمو بدانید، یقین داشته باشید من یک شیطانی دارم که اگر چنانچه دیدید من عصبانی شدم از من دور شد. لا و اثر فی اشعارکم و ابشارکم. و جالب این هست که ابن حجر میاد ترجمه میکند لا و اثر فی اشعارکم و ابشارکم را. عزیزان دقت کنن که من ابشار شما را برای شما تکه تکه نکنم. ابشار جمع بشره هست، ظاهر جلد الانسان، پوست انسان رو میان. یعنی اگر از اطراف من فرار نکنید، من پوست بدنتون رو با این چنگال هام تکه تکه پاره پاره میکنم. والله نمیدانیم چیه قضیهش. آقا امام رضا میفرماید این آقایی که شما دارید میگید مردم قبول کردن، چه خودش میگه من بهترینت نیستم.
اون که گفت
برادرش رفیقش هم گفت که فلته بوده، واجب القتل اگر همچه کاری بکنه. خودش هم میگه من یک شیطانی دارم و وقتی این شیطان دیدید عصبانی شدم فرار کنید. آیا این امامتش صحیح هست یا امامت امیر المؤمنینی که این همه دشمنهاش تلاش کردن یک نقطه ضعفی براش بگیرن نتونستن بگیرن؟ ببینید این منطق آقای امام هشتم عرض کردم بعد از درک واصل شدن هارون الرشید یک انفتاح کلی در جامعه شیعه ایجاد شد.
بله.
و این انفتاح است که حضرت به این شکل اون هم تو تشکیلات حکومتی بنی العباس در جمع علمای بزرگ اهل سنت و در مناظره با یحیی بن ضحاک که اعلم علمای منطقه هست. خب این نشان میده بر این که آقای امام هشتم سلام الله علیه کل تقیه رو کنار گذاشت. و البته مطالب زیاده و ظاهرا دیگه
فرصتی
نیست. بله. که اگر فرصت بود ما این نکاتی که آقای امام هشتم سلام الله علیه در یحیی بن ضحاک گفته و نکات خیلی ظریفیه.
بله.
عرض کردم این در هیچ یک از ائمه ما این تعابیر رو نداریم. امیدواریم که انشاءالله اینها در فضای مجازی روشن بشه، همونطور که مقام معظم رهبری هم همون دو سه روز قبل
بله.
در دیدار با دوستان بر آستان قدس رضوی و غیره بیان کردم. ما حقایقی که از ائمه آمده اینها را خیلی محترمانه مؤدبانه
بله.
نه اینکه بیاید چهار تا فحشی چهار تا توهینی جسارتی هم بکنیم بگیم آقا در کتاب های آقایان این آمده، آقا امام هشتم اینا رو مطرح کرده، اینی که حضرت مطرح کرده تو کتاب های شما هم هست، اگر اشکالی و غیره هست میتونید بیاد جواب بدید. ما بارها گفتیم شبکه جهانی حضرت ولی است آماده است، هر کدامی از عزیزان اهل سنت بخوام تشریف بیارن اینجا به این اشکالات آقای امام هشتم سلام علیه جواب بده، ما هزینه رفت آمدشون و اسکانشون در قم فراهم میکنیم. تشریف بیارن اینجا، ما در خدمتشون هستیم.
زنده باشید انشالله. حالا ما منتظریم دیگه.
بله.
الان هم دیگه ایام حج هست، بالاخره این مطالب خیلی کاربردی است، عزیزانی که تشریف میبرن به خصوص روحانیان کاروان میتونن استفاده کنن از این نکاتی که امام رضا صلوات الله علیه مطرح کردن. ممنون و متشکرم آیت الله حسینی قزوینی، انشالله باز هم فرصتی باشه در خدمت شما باشیم، التماس دعا داریم. ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج، دعای خیر داریم، دعا انشالله جهت سلامتی عزیزانمون، ریاست محترم جمهور و همراهانشون، و عرض همیشگی ما همین دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه.
جميلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.